رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران با حمایت از قرار حکومت درباره بالا بردن قیمت بنزین مردمی را تنقید کرد که به ضد این قرار در چند شهر ایران تظاهرات کردند. روز 17 نوامبر در بعضی از گوشه های ایران تظاهرگران با پلیس ضد یورش برخورد کردند. آیت الله خامنه ای تصدیق کرد که در جریان تظاهرات چندی هم کشته شدند.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن.
بنا به گزارش ها دسترسی به اینترنت در بسیاری از مناطق ایران از جمله شهر تهران قطع شده است. اعتراض بعد 15 نوامبر بعد اعلان محدود کردن فروش بنزین و بالا بردن قیمت آن آغاز شد. در شهر سیرجان در جنوب و شرق ایران روز 16 نوامبر یک نفر در جریان تظاهرات کشته شده است. بر اساس گزارش های تصدیق نشده 4 نفر در شهرهای دیگر از جمله بهبهان، اصفهان و مریوان به هلاکت رسیدند. در عموم بنا به گزارش ها در 50 شهر تظاهرات صورت گرفته است. بنا به گزارش ها روسیه سه کشتی تصرف کرده اوکراین را به زودی به این کشور برمیگرداند. هر سه کشتی را روز 17 نوامبر هنگام حرکت در نزدیک گلوگای کرچ و زیر نظارت نیروهای دریایی روسیه مشاهده کردند. رسانه‌های روسیه و اوکراین گفتند که ممکن است هر سه کشتی را در قلمروهای بین المللی آبی به مقامات اوکراین بسپارند. از این پیشتر اندری یرمک دستیار رئیس جمهوری اوکراین درباره مرحله نهایی بازگرداندن کشتی ها خبر داد. روسیه کشتی های خرد اوکراینی را ماه نوامبر سال 2018 در نزدیکی نیم جزیره قریم بازداشت کرد. مسکو گفت کشتی ها به قلمروهای آبی روسیه وارد شدند. هرچند بعد اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 بسیاری از کشورهای جهان آن را قلمروی روسیه اعتراف نکردند. مقامات اوکراین ادعاها درباره ورود به قلمروهای آبی روسیه را رد کردند. مسکو ماه سپتامبر مالهان همین کشتی اوکراینی را با بعضی از زندانیان روس عوض کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور نوی اوکراین بعد رسیدن به این مقام در بهار امسال سعی دارد با مناقشه با روسیه پایان بدهد. در جنگ 6 ساله جدای طلبان طرفداری روسیه و حکومت اوکراین در شرق کشور تا کنون 13,000 نفر هلاک شدند. قرار است رهبران آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه در شهر پاریس جمع بیایند و راه‌های حل مناقشه را بررسی کنند. در نتیجه ترکش یک ماشین بمب‌گذاری شده در الباب، یک شهر شمالی سوریه، 18 نفر کشته شدند. در این باره فعالان مخالفان سوریه و وزارت دفاع ترکیه خبر داد که نیروها در این شهر تحت حمایت آن قرار دارند. سازمان ناظری حقوق انسان در سوریه که در لندن قرارگاه دارد روز 16 نوامبر گفت در ترکش در همین روز 19 نفر از جمله 13 غیر نظامی کشته شدند. الباب در ولایت حلب جایگیر است. میدیا سنتر، یک مرکز خبری فعالان مخالفان در حلب، گفت که ترکش در یک جای پرودم و نزدیکی ایستگاه اتوبوس صورت گرفته است. وزارت دفاع ترکیه گفت تعداد قربانیان 18 نفر و حمله را کاری دستی آشوبگران کرد نامید. ترکیه رزمندگان کرد را تروریست می نامد و می گوید آنها با جدای طلبان کرد در داخل ترکیه رابطه دارند. تا کنون کسی مسئولیت حمله در الباب را بر عهده نگرفته است. حکومت افغانستان گفت تأخیر در تبادل سه مقام طالبان با دو گروگان غربی به عیب این گروه افرادگرا به تأخیر افتاده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان روز 16 نوامبر گفت زندانیان طالب هنوز در دست حکومت هستند. صدیق صدیقی سخنگوی حکومت روز 16 نوامبر در توییتر نوشت اجرا نکردن شرط های تبادل از طرف طالبان سبب تأخیر در این روند شد. حکومت افغانستان نگفته است طالبان کدام شرط تبادل اسیران با گروگانان را اجرا نکردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 12 نوامبر گفت بعضی از زندانیان طالب را که در زندان بگرام نگه می‌دارند شرطاً آزاد می‌کنند. رهایی جنگجویان طالب را یک قدم مهم حکومت برای مذاکرات مستقیم با طالبان می‌شمارند. این گروه حکومت را دست نشانده کشورهای غربی نامیده، از گفتگوی مستقیم با آن درباره خاتمه دادن به جنگ در افغانستان خودداری کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در حالی که مقامات تاجیکستان جزئیات نشست شورای امنیت را درباره حمله به دیدبانگاه اشق‌آباد آشکار نمی‌کنند، دست کم دو منبع رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور از غفلت نظامیان انتقاد کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نشست شورای امنیت تاجیکستان روز 14 نوامبر بعد تقریبا 10 روز حمله در پاسگاه در مرز تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. یک منبع که از جزئیات جلسه آگاه است گفت پرزیدنت از غفلت مقامات مرزبانی و کمیته دولتی امنیت ملی انتقاد کرده است که نتوانستند با آگاهی پیشکی از رویداد 6 نوامبر در دیدبانگاه اشق‌آباد پیشگیری کنند. او با نقل قول از پرزیدنت گفت وقتی شما از کاری 3-4 تروریست آگاه نیستید و ماها آمادگی میگیرند و بیخبر میمونید، پس وظیفه شما چی هست؟ هم صحبت ما با شرط افشا نشدن نامش گفت رئیس جمهور همچنین از کاری نهادهای اکتشافی تنقید کرده گفته است چرا ناظران وزارت امور داخلی در محل ها حرکت آدمانی شبه آور را زیر نظارت نمیگیرند. تلاش های ما برای گرفتن اطلاع از خدمات مطبوعات پرزیدنت، شورای امنیت تاجیکستان و بعضی مقام های دیگر تا این دم بی‌نتیجه بود. سخنگوی پرزیدنت در پیام کوتاه گفت هر خبری بود در سامانه پرزیدنت گذاشتند. دبیر شورای امنیت نخواست به سوال ها جواب گوید و گوشی را گذاشت. ولی منبع ما میگوید از کارمندان تمام نهادها، حتی کمیته حالت های فوق العاده، آژانسی مبارزه با مواد مخدر، آژانسی مبارزه با فساد، دادستانی و کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی خواسته شده است که در مبارزه با تروریسم همکاری کنند. پرزیدنت گفته است این باید یک بخشی مهمی کاری شما باشد، فقط با وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تکیه نکنید، افزود مصاحب ما. یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی تاجیکستان نیز از ناقناعتمندی جدی رئیس جمهور در نشست شورای امنیت خبر داد و همچنین شیوه پخش اطلاع را درباره آن نیز انتقاد کرد. این منبع از دادن جزئیات خودداری نمود. با وجود آن که از تنقیدهای پرزیدنت نسبت به منصبداران بلندپایه خبر می‌رسد، چنین طرز انتقاد در گذشته نیز صدا دادند، ولی کم اتفاق افتاده است که رهبران نهادهای قدرتی مجازات شده باشند. با این حال چیزی که تا این دم مقامات نشر کردند این است که درباره حمله به دیدبانگاه و مسائل دیگر دادستان کل، وزیران کارهای داخلی و مدافع، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و فرمانده نیروهای مرزبانی گزارش دادند. تفصیلات صحبت های آنها معلوم نیست و همچنین روشن نیست آیا آنها فرضیه رسمی قبلی را به رئیس جمهور رساندند یا گزارشی هر نهاد با هم فرق میکرد. در حمله شب 6 نوامبر به دیدبانگاه اشق‌آباد در حدود ناحیه رودکی و در مرز تاجیکستان ازبکستان 15 حملهور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسه کشته، 5 حملهور دستگیر شدند. مقامات گفتند که حمله کاری جنگجویانی گروه دهشت افکنی دولت اسلامی است و به اطلاع رسمی آنها از ناحیه قلعه زالی افغانستان آمدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بیک صبور، رئیس خدمات علاقه و قدای رئیس جمهوری تاجیکستان که پیوسته برای محدودیت اینترنت تنقید می شود، بخشی از ساختمان بناهای بلند آشونه را در دوشنبه زیر نظارت داشته است. شرکت کامل 2010 به پیوندان او متعلق است و 3 سال باز در محله زرافشان دوشنبه چند بنای 20 طبقه می پوشد. برخی از مشتریان می گویند هرچند پول را پیش پرداخت کردند، جریان ساختمان بناها با سستی پیش می رود. موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می کنم. بیک صبور روز 14 نوامبر در محل ساختمان بنای 3 آشونه خدمات علاقه تاجیکستان به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت بسیاری از مشتریانش پول خانه ها را پورا نپرداختند و جریان سستی ساختمان به آن وابسته است. وی راندن ساختمانچیان را رد نکرد، اما گفت سببش به معیارها جوابگو نبودنی کارشان بود. قانون های تاجیکستان با صاحبکاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است. بیک صبور میگوید وی عملا رهبر یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم به خانه کمک میکند. قبلا یک تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان با دلیل و عکس ها اثبات کرده بود که بیک صبور محل کار دولتی اش را به مکانی قبول مشتریان و خرید و فروش خانه ها تبدیل داده است. ظاهرا بعد از نشر مطلب جای واخوری با مشتریان تغییر کرده به محل ساختمان بنای نوی خدمات علاقه کوچیده است. یک گروه از مشتریان شرکت کامل 2010 از آن نگرانند که با گذشت حدوداً 3 سال هنوز ساختمان بناها در محله ظرفشان به انجام نرسیده است. مهتابی یکی از مشتریان گفت برای خریدن منزل یک حجره‌ای 130 هزار سومانی برابر به بیش از 13 هزار دلار داده است و میگوید به جای آن که به خانه نو کوچند و با آرامش به سر برند هنوز در منزل اجاره هستند. با محمد ساکنی پایتخت در راهروی بنای خدمات علاقه واخوردیم. او سال 2017 به شرکت کامل 2010 برای دو خانه پول داده است. شیرمو رحمانوف از دیگر مشتریان این شرکت است. او امیدوار است که در نزدیکترین فرصت به خانه خود می درآید.
اگر ساختمانش خودشان اگر گفتن که اگر موافقی همه شرایط موافقی همه کارگرو با فکر من که با همین نزدیکی با این ساختمانی که جهاز کار شروع رفته استوده است تستر بوچویش در نظر است.
ساختمان این خانه ها آخر سال 2016 شروع شده بر اساس شرطنامه باید سال 2020 به صاحبانشان سپرده شود. با نزدیک شدن سال 2020 و پوره نشدن بنا ده ها مشتری به مثل مهتابی و محمد نگران موندند. آنها از آن ترس دارند که مبادا کارهای ساختمانی سالهای دراز طول کشد و همه این نقشه آنها را برباد دهد. اما بیگ صبور سبب سستی کار در ساختمانی بزرگ منزل ها در محله ظرفشان پایتخت را به تعمیر راه کلان رفت داد ولی عین زمان گفت
این خانه را گرفته در مسکو او بیشتر اینوستر ما آورده میشه که خوبه باش بعد شما نسپرده تو مرا همینجا آوردی این آدمو 80 90 فیش نسپرده اون نرخ یورا داده اول ارزونه بو شما نس یا گوت شاگر سپرده بشه پول دیگه نسپرده ما به خای کمبغلان شما شنا بگیریم استاد شما میسپرد میگه بعد هم چینه یک گوت شما آوردی.
شرکت کامل 2010 در محله ظرفشان پایتخت 16 بنای نو ساخت 20 طبقه بنیاد میکند. هر بنای آن حدودی 200 خانه دارد. بیگ صبور همه گونه سر و صدا درباره منع ساختمان بزرگ منزل هایش را کار دست رقیبان دانست. با گفته رئیس خدمات علاقه تاجیکستان شرکتی که زیر نظر او به ساختمان منزل سر و کار دارد هیچ گاه تلاش نمیکند برای انجام ساختمان سراسیمه شود، زیرا با گفته او بی خطری و امنیت بناها مهمتر است. نگرانی خریداران خانه ها در حالی است که هفته گذشته یک گروه از بناکاران این شرکت با ارسال نامه شکایتی به رادیو آزادی گفتند از 4 تا 6 ماه در ساختمان کار کرده نه تنها معاش نگرفتند بلکه از کار رانده شدند. بیگ صبور این حالت را تصدیق کرد اما گفت پرداخت نشدنی معاش کارگران به سبب نیست.
کارگرو چالکاش خوب باید ببینی نیستی سر شک شدی باید که 35 شیل باشد 12 او را ایسار گرفته سفتده برای چی سومی امودم را نبودن دیول اگر یک 2 سانتی متر کاش باشه در دوره زمینجی بش یوردن میکنه برای افتیدن دوم بعد را بگیری سوز کنی خشک کنی جوش کنی نمیکنه.
ولی ساختمانچیان به حق بودن خود پای فشاری دارند و میگویند که گپ درباره کمبود کاری آنها نمیرود. ساختمان بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله ظرفشان پایتخت را مردم با نام بناهای بیگ صبور میشناسند. اگر از بالا به ساخت این بناها نگرید چیزی عجیبی را خواهید دید. خانه ها را به شکل حرف پی ساختند و درون آن در مسافه خیلی نزدیک باز وجود داشتن یک بنای دیگر این ساختمان را نادر کرده است. برخی ساکنان با چنین اندیشه‌اند که سالهای اخیر بناهای نامطابق به قانون های ساختمان افزودند. بیگ صبور همه گونه نگرانی ها از صفت مصالح ساختمانی که برای بنیاد این بناها استفاده می شود بی اساس خواند و گفت اکثر محصولات را از روسیه و قزاقستان می آورند. بیگ صبور به ساختمان بناهای بلندآشانه در کلوب نیز مشغول است. قبلا بعضی از ساکنان از صفت پست بناهای شرکت پیوندانی او تنقید کرده بودند ولی ظاهرا کسی بناها را تشخیص نکرده است. بسیاری ها میگند او از مقام خود و نزدیکی با رئیس جمهور استفاده میکند. بیگ صبور این ادعا را رد کرد.
دادستانی نظامی تاجیکستان به تحقیق مرگ یک سرباز آغاز کرده است که بعد 18 روز خدمت هلاک شده است. جاویدان امیرخانو از ناحیه فرخور که روز 15 اکتبر برای خدمت به یک واحد نظامی به ناحیه لخش فرستادند، شب 11 نوامبر در شفاخانه استقلال وفات کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ساکنی 22 ساله دیهه دولت‌آباد جماعت گلشن را روز 12 نوامبر در زادگاهش دفن کردند. خویشاوندانش ادعا دارند که او بر اثر لتوکوبی افسر هلاک شده است، اما در دادستان منطقه رش به رادیو آزادی گفتند که سبب های مرگ سرباز 22 ساله حالا معلوم نیست و تمام ادعاها را می سنجند تا سبب های جوانمرگ شدن سرباز را معلوم کنند. مصاحب رادیوی آزادی در دادستانی که نخواست نامش برده شود به رادیوی آزادی گفت مرگ سرباز تفتیش کرده می شود، خواه از بیماری باشد یا هر چیز دیگر، بعد از آن قرار قبول میکنیم. تفتیش حد اکثر 2 ماه ادامه میکند، ولی اکثریت کوشش میکنند که زودتر انجام یابد. برادرش بهادر امیرخان روز 15 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعد از مرگ برادرش که در قسم نظامی 02011 ای وزارت دفاع در ناحیه لغش خدمت میکرد، به دادستان نظامی تاجیکستان شکایت بردند. او گفت که از دادستان آمده از اهل خانواده بیانات گرفتند و گفتند که سبب های مرگ سرباز جوان را تفتیش میکنند. بهادر امیرخان ادعا دارد که برادرش به سبب لاتوکوب هلاک شده است.
اصلا میمونه ای اگون نظارت ای اگون چی که حالت وزیر میشه باید میبرن اون رویده یا او کورش میزن و او کور با ریاکتیف میزن باید میبینن که حالت انخیلی هست باید میورن نشه اون یا تکسی را سون میتن تکسی را برش میکنن تکسی میرن در وین دوست شده دنی درده میفرورش.
آنها ثبت های ویدیویی صحبت با جاویدان امیرخان را در اختیار رادیو آزادی گذاشتند که با سر و روی ورمیده بیهود و بیمدال صحبت های پراکنده میکند و میگوید کمبودی نداشتم، یک بار کسل دل مرا گرفت، یک بار کسل شدم، همین خیل شد. در این ویدیو بعدن یک نفر درباره کدام یک صحبت قبلی و لاتوکوب شدن جاویدان امیرخان گپ میزند. در این ویدیو عیان است که روی و چشمانی جوان ورمیده است، ولی آثار ضربه در رویش دیدن نمی شود. خویشاوندانش در این ویدیو جاویدان را مجبور می کنند که راستش را بگوید، ولی او به خودانه گپ های پراکنده و نفهمو می زند. اما یکی از خویشاوندان دیگر جاویدان امیرخان به رادیو آزادی نوشت که فرمانده قسم نظامی گفته است قسم حربی ما در بلندی 2300 متر جایگیر است، هوا سرد است، از این سبب هر کس به آب و هوای آنجا تاب نمی آورد، کسل می شود. مسئولان کمیسیای دعوت به صف ارتش در ناحیه فرخور میگویند جاویدان امیرخان از تشخیص طبی گذشته بود و یگان بیماری در او پیدا نکردند. نصرالله ولیزاده رئیس کمیسیا در صحبت برای رادیو آزادی گفت جاویدان با 2 همسینفش داوطلبانه آمده از تشخیص گذشتند و به خدمت رفتند.
اومدن اون سه نفر هم دیا هم سینکو اختیاری بودن و هم مسجد یگان وای نبود که این طرف شفت به ارگانه دخلدار حضور سنجیده و اومدن اگه دیوش هم گرفتن و میان بودن نبیدن چی گفشید همون خیلی.
اما در گذشته موردهایی بودند که جوانان بیمار را به صف ارتش فرستادند و بعد خروجی بیماری خرونیکی فرماندهان واحد نظامی مجبور شدند سربازان را به خانه بفرستند. یک طبیب تاجیک هم در صحبت خصوصی به رادیو آزادی گفت که خودش شاهد آن بود که چگونه همکارانش در کمیسیای طبی بعد معلوم شدن بیماری سیل در یک جوان دعوتی تشخیص رنگینی او را کنار ماند و در پرونده طبی جوان بیمار تشخیص رنگینی جوان سالم را گذاشته تا او را به ارتش برند. مقامات دادستانی نظامی به رادیو آزادی گفتند که همه طرفا تحقیق میکنند که سبب واقعی مرگ جوان چی بود، بیماری، بدرفتاری و یا لاتوکوب. اما خویشاوندان جاویدان امیرخان به رادیو آزادی گفتند پدر خانواده اجازه نداده است که برای معلوم کردن سبب های مرگ جسد پسرش را کلبچه کافی کنند. هلاکت سربازان در قسم های حربی تاجیکستان حرفی تازه نیست. تنها امسال به دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق در تاجیکستان والدین 4 سرباز مراجعه کردند که 3 نفری آنها هنگام خدمت فوتیدند. والدین سربازان به شرح رسمی مقامات آید به مرگ فرزندانشان شک دارند و میخواهند سبب های اصلی مرگ آنها را بدانند. عین زمان بدرفتاری یکی از مشکلات جدی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان میماند، هرچند وزارت دفاع میگوید برای جلوگیری از این ظهورات همه کار را انجام میدهد. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد نیز در گذشته بارها از حکومت تاجیکستان خواسته است بدرفتاری و شکنجه در صف نیروهای مسلح را ریشه‌کن کنند که گاه به مرگ و خودکشی سربازان میانجامد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در در یک سال گذشته در کشور حدود 14,000 زن اسقاطی حمل کردند که 1,000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با یک سال قبل کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح‌اللهی را میکنم. عزیزه نام مستعار یکی از ده ها دختری نابالغ است که سال پیش در پی یک اشتباه از جوانی که گویا عاشقش بود حامله شده، بعدن آن را سخت جنین کرد. این نفرس 16 ساله میگوید زمانی از طفلی بطنش خبری یافت که رهبریت مکتب خوانندگان صنف های بالایی را از تشخیص میگذرانیدند و نقل کرد که والدینش از هم جدا شده، او در یکی از مکتب های مخصوصی بچه های یتیم تربیت میگرفت. خودش میگوید مناسبت های محرمانه با هم مکتبش او را تا این راه آورد. به خاطر پیشگیری از شرمساری در نزد اطرافیان به اسقاطی حمل رضایت داد. با گذشت یک سال از این حادثه، عزیزه از آن میاندیشد که آیا در آینده دوباره میتواند حامله شود و طفل به دنیا بیارد. طبیبان هم علت اصلی افزایش مواردهای اسقاطی حمل را در بی‌آگاهی دختران از عاقبت‌های نامطلوبی مناسبت‌های نامشروع جنسی میدانند، ولی میگویند شمار نورسان و دخترانی که به خاطر پنهان داشتن رابطه محرمانه خود و حفظ امکانیت ازدواج در آینده اسقاطی حمل میکنند کم نیستند. اسقاطی حمل قطعی سونیی حامله‌داری در دوره تا 18 هفته‌ای نبودن جنین در بطن زن گذرانیده می شود. حالت‌های اسقاطی خودسرانه حمل در شرایط خانه از نوع‌های خطربار اسقاطی حمل دانسته می شود. با تأکید متخصصان تقریباً تا 60% دختران و زنان پس از اسقاطی حمل با مشکل سلامتی روبرو می شوند. رجب گولیتیمو پزشک زنانه و کودکانه که تجربه 40 ساله کار را دارد می گوید هرچند در دایره برنامه‌های تعلیمی در مکتب‌ها به خوانندگان معلومات ریپروداکتیو آموزانیده می شود، ولی همان حالت های اسقاطی حمل از سوی دختران جوان به چشم میرسد و میگوید
اینا سودی هم ندارن، سودی ریپروداکتیوی ندارن، بعد اینو دختر نمیگذارن، اینو در پرستار و صاحب ندارن، اینو وقتی تاکسیکوز میشوند دلشون به حضور میکنند کساب میشوند. بسیارتر اطرولی نشیدن گفتن نزیم ما
با گفته این همصحبتی ما غالباً چون این دختران از ترس والدین و شرم اطرافیان کوشش میکنند بدون گذشتن از قید تولد خانه ها و یا مرکز های ریپروداکتیوی به طور پنهانی از جنین داشته اشان رها شوند. هرچند به آنها فهمانیده میشود که اسقاط جنین مخصوصاً در اولین حامله داری خطر خیلی جدی دارد. آن میتواند جوان دختر را به بزرگی و یا به بیماری های دیگر مبتلا سازد. با گفته یتیموا
این ویروس شده حیض میشد و خدودی پرشا بعضان خونریزی پیدا میشود، این حالت ناگوار سلامتیش ضرر میبیند.
پزشکان امروز زنانه میگویند که طبق قانونگذاری تاجیکستان اسقاطی حمل نورس و دختران تا 18 ساله به رضایت والدینشان ممکن نیست، اما در چنین حالت ها هم بعضان دختران از ترس والدینشان با مشورت دوستان و شناسای خود از راه های غیر رسمی کار میگیرند. همه دین و مذهب ها اسقاطی حمل را یک عمل غیر اخلاقی و غیر شرعی می حسابند، از جمله دین اسلام که اکثر ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند. دختران زنانه میگویند که در این مورد مکتب همگانی نقش مهم دارد و دانش جنسی در این سن با دختران و پسران محض باید در مکتب های میانه خوب به راه مانده شود تا که از چنین حادثه ها جلوگیری به عمل آید. منیره غنی زاده مدیر مرکز ملی سالمی ریپروداکتیوی وزارت تندرستی در صحبت به رادیو آزادی گفت
برنامه نو در همین برنامه در بندهای برنامه جای شده که وزارت معارف یکجایه با وزارت تندرستی کتاب های درسی یعنی پیشنهاد کرده گیان در همان کتاب های درسی که ساعت ها جدا میکند معارف و مشغولیت ها میگذراند.
در تاجیکستان داشتن روابط محرمانه پیش از عروسی برای دختران عیب دانسته می شود و در حالتی که نابالغان به چنین کار می روند تلاش می شود این حادثه به خاطر پیشگیری از شرمساری دختران پنهان ماند، چون برای برپا کردن آیله برای یک دختر سنتی در تاجیکستان موضوع باکیرگی خیلی مهم می شود. عزیزه قهرمانی گزارش ما که بدون ازدواج حامله دار شده و اسقاطی حمل کرده است، حالا از این کارش خیلی افسوس می خورد و کوشش می کند تا دیگر در زندگی چنین اشتباه نکند. اسقاطی حمل کودک که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته می شود. ماده 124 کدکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیر قانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در شهر خوروغ مرکز ولایت بدخشان مکتب فیلم سازی درک فعال است و تقریبا 15 جوان هنری آفریدن کینو را می آموزند. در 90 سال اخیر سینماگران تاجیک فراز و نشیب های زیادی را تجربه کردند. حالا این بخش دوران خیلی بد را می گذراند ولی نمایندگان آن می گویند با الهام از روزهای گذشته با تمام توان تلاش می کنند که آن را نگاه بدارند. تفصیلات بیشتر را من افسانه اکبرشاهی و برایتان ارائه می کنم. شوکت شانسیموف ساکن شهر خوروغ میگوید پیشتر تنها از رفتن به سینما و تماشای فیلم ها لذت می برد. هیچ تصور نمی کرد که زمانی وارد هنر فیلم سازی می شود. هنری که از شغل واقعیش فرسخ ها دور است. او میگوید
آدم باید همه طرفه رشد کند و حتما به هنری که بدیلش نزدیک است مشغول شود. احساس می کنم تا اندازه موفق شدم. در 7 ماه تحصیل توانستیم الکی چند فیلم را به نوار گیریم و حالا به نوشتن سناریوی فیلمی دیگر مشغول هستیم. نتیجه و آینده کاری ما به آن وابسته خواهد بود که مردم آن را چگونه می پذیرد و بها می دهد.
شانسیموف امید دارد پس از ختم مکتب فیلمسازی درک به حوزه فیلمسازان تاجیکستان وارد می شود. امید میرزا شیرین کارگردان معروف تاجیک با کشادن مکتب فیلمسازی در خوروغ به ده ها جوان در ولایت بدخشان امکان داده است که مهارت خود را در صنعت فیلمسازی کشف کنند. وی گفت
هدف اساسی لایحه دعوت آدمان به انسان دوستی است. ما شهروندان تاجیکستان از محدوده های غیر انسانی و فشارهای اقتصادی و روانی و هر آنچه مانع پیشرفت ما می شود باید رها شویم. باید به جای برسیم که هر شهروند تاجیکستان به مشکل و مانع تواند هنر و استعدادش از جمله فیلمسازی را رشد دهد و پیشرفت کند.
به قول امید میرزا شیرین این دوره‌های آموزشی پورا بی‌پول بوده، هدف تنها کمک بی‌دریغ به مردم و حفظ زبان و فرهنگ بومی مردم بدخشان میباشد. از این جاست فیلم‌هایی که جوانان می‌آفرند محض به زبان پامیری میباشند. او افزود
تاجیکستان به مانند قالینی است که گل و رنگ‌های گوناگون دارد. مردمی هر منطقه فرهنگ، طرز زندگی و گویش خاص دارند و زیبایی ما هم در گوناگونی ماست. باید این را درک و قبول کرد. ما باید زبانهای پامیری را از راه فیلمسازی حفظ کنیم. بدخشان مکان و زبانها و رسم و آیین‌های زیاد دارد که محض باید به زبانهای محلی مردم هر منطقهش فیلم ساخت تا هویتشان حفظ شود.
مکتب سینمایی درک حدود 15 دانشجو دارد. از تأسیس این مکتب 7 ماه گذشته است و امید میرزا شیرین از نتیجه کار شاگردانش قانع است. وی میگوید فیلم‌هایی که شاگردانش آفریدند به شک در جشنواره‌ها راه خواهند یافت. او افزود
به نظر من آنها خیلی پختند، چون که جهانبینی و ذهن و درکشان خیلی بالاست، حتی پختتر از نسل ما. آنها مهارت و توانایی دارند و تنها باید دستگیری و راهنمایی کرد.
قرار است امید میرزا شیرین تابستان سال آینده در بدخشان جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه را برگزار کند و در این جشنواره فرهنگ مردم بدخشان و فیلم آفران تازه‌کار با استعداد را به جهانیان معرفی خواهد کرد. در همین حال برخی از فیلم سازان از کمبود سرمایه و نبودن سناریوهای جالب شکایت می کنند. مقامات می گویند سال 2017 برنامه رشد کینو تا سال 2022 قبول شده است و برنامه مبلغ گذاری فیلم ها و حقوق همه سازمان های سینماگری را برای دریافت دستگیری دولتی قسمان پیش بینی می کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوع است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد با دومی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرض‌های چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوع گردانیدن وام است یا راههای دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه شدنش است در سال 2018 به مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنید ها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگردانده نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما می دانیم استخراج چندین کان های طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین می رسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم، به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آن که خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد، یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضع باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند، مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراساختار با سرمایه گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کانها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
30 میلیارد دلار حاصل سودا در یک روز. علی بابا فروشگاه اینترنتی عظیم چین در روز مجردان با 30 میلیارد دلار مول فروخت. مول محصولات تولید ازبکستان در بازارهای تاجیکستان جای پا پیدا میکند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شرکت استحصال خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه که مربوط به حکومت شهر دوشنبه است، از بلاروس به تاجیکستان 300 تن گوشت وارد میکند. این شرکت الکه از بلاروس 20 تن گوشت آورده است و برای وارد کردن گوشت به مبلغ 500 هزار دلار شرطنامه امضا کرده است. مقامات میگن از شرکت گوشت میخرند که دارای سرتیفیکات حلال میباشد. هفته اخیر نرخ گوشت در فروشگاه های پایتخت یک بار بالا رفته، در بعضی از نقطه ها تا به 70 سومانی رسید که باعث به شکایت زیادی ساکنان شد. هدف این قرار به تاکید حکومت دوشنبه به اعتدال آوردن نرخ گوشت در بازارهای پایتخت است. بنا به معلومات وزارت کشاورزی در جمهوری، امسال استحصال گوشت 74 هزار تن را تشکیل داده است. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در آغاز ماه نوامبر تغییرات به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری را امضا کرد. این تغییرات حجم جریمه خارجی ها را برای ویران کردن ترتیبات بود و باش، پیش از همه موجود نبودن ثبت نام و سری وقت تمدید نکردن سند ثبت نام 10 برابر کم میکند. ترتیبات نو هم به سیاحان و هم به مهمانان دخل دارد که به دیداربینی پیوندانشان و یا با کارهای شخصی به ازبکستان میروند. کدکس جنایی ازبکستان پیشتر برای تکراراً ویران کردن ترتیبات بود و باش تا 3 سال محرومی از آزادی را پیش بینی میکرد. برای یک دفعه ویران کردن ترتیب بود و باش، از جمله سری وقت ثبت نام نکردن، از مهلت معین شده بیشتر حضور داشتن، از 50 تا 100 معاش حداقل جریمه داشت که همکنون این نشان دهنده از 5 تا 10 معاش حداقل پایان آورده شده است. پیشتر از این ترتیب ثبت نام خارجی ها در ازبکستان یکی از سخت ترین مقررات در کشورهای آسیای مرکزی بود. از جمله هر مهمان خارجی وظیفه دار بود که دوام 3 روزی وارد شوی اش خود را در قید پلیس گذارد. سال گذشته این ترتیبات کمی تغییر داده شد و مهلت 3 روزی به 1 ماه تمدید یافت. شرکت هواپیمایی سامان ایر تصمیم دارد باز 5 چرخبال نو ایربوس خریداری کند. یادداشت حسن تفاهم روز 11 نوامبر در شهر پاریس ضمن واخوری هیئت رسمی تاجیکستان با مسئولان شرکت ایرباس امضا شد. قبلا شرکت سامان ایر چرخبال ایرباس هلیکوپترز را خریداری نموده بود که 5 جای نشست دارد. گفته می شد این چرخبال به خطر بوده، اینچنین برای استفاده در بلندکوها و اقلیم گرم مطابق است. عین حال شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان اجرا می کند. فرق شرکت هواپیمایی از هواپیماهای بوئینگ 737-300، 800 و 900 همچنین چرخبال H-125 عبارت است. کارمندان مؤسسه های دولتی ترکمنستان را وظیفه دار کردند که برای جشن بی‌طرفی دولتی مبلغ جمع بیارند. خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگوید که در مؤسسه های طبی، مکتب ها، باغچه ها پول جمع کنی شروع شده است. فرضا معاش همشیره های شفقت 1000 منت باشد، از آنها طلب کرده میشد که 2000 منت جمع بیارند. کارمندان باغچه که معاششان 600 منت است، از آنها طلب شده است که 1000 منت پرداخت کنند. بانک مرکزی ترکمنستان ارزش 1 دلار آمریکا را 3.5 منت مقرر کرده است. معاشی میانه در آن کشور از روی قرب رسمی 228 دلار را تشکیل می‌دهد. کارمندان مؤسسه های دولتی خبر دادند که بخشیده به روز جشن در کشور مسابقه دوچرخه‌رانی برگزار می شود. در ترکمنستان روز بی‌طرفی روز 12 دکمبر تجلیل می شود. اما برای جشن‌ها از جمله خریدن دوچرخه در آن کشور در سال چند دفعه از کارمندان بودجوی مبلغ جمع می آورند. باری آخر در ماه سپتامبر امسال در ولایت های ماری و لباب از کارمندان بودجوی برای خریدن دوچرخه پول جمع آورده بودند. و در شهر مسکو روسیه بنیاد مالی فتا شادیوف و کلیسای پروسلوی روسیه برای مهاجران یاری بی‌پولی طبی تشکیل کردند. از مقامات بیمارستان مرکزی روحانی الکسیه که خدمت رسانی مذکور آنجا براه مونده شده است خبر دادند که در هفته به 10 تن از مهاجران تبابت رایگان رسانده می شود. نوبتداری بیمارستان گفت که در حقیقت طبیبان خدمت رایگان میکنند، محدودیت سن و سال موجود نیست، تنها شمار آدمان محدود است. آنها میتوانند دو دفعه در هفته 5 نفری را قبول کنند.
کیو مرسی اتا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. علی بابا شرکت و یا فروشگاه عظیم چین در یک روز بیش از 30 میلیارد دلار مال و محصولات را فروخت. این شرکت عظیم 11 نوامبر را رمضان روزی مجرد ها اعلان نموده به این مناسبت نرخ مال و محصولاتش را پایان آورد. بنابر اطلاع آژانسی رویترز، علی بابا در ساعت اول اعلان تخفیف روزی 11 نوامبر با 13 میلیارد دلار مال سودا کرده که نظر به سال گذشته 32% بیشتر بوده است. فروش محصولات در این پایگاه عظیم دوامی روز با سرعت ادامه کرده، در انتهای روز به 30 میلیارد و 800 میلیون دلار برابر شده است. شرکت علی بابا به تقلید از روز معمولی جمعه سیاه در کشورهای غربی و آمریکا که شرکت ها معمولا نرخ مال و محصولات خود را ارزان کرده خریداران را جلب می کنند، سال گذشته روز رمزی مجردها را تأسیس داد و در این روز نرخ مال و محصولات را ارزان می کند. شرکت علی بابا در تاجیکستان نیز حضوری فعال دارد و توسط زیر شرکتش علی اکسپرس با مشتریان در تاجیکستان مال و محصولات می فروشد. علی اکسپرس یگانه فروشگاه اینترنتی است که در تاجیکستان با پاشته تاجیک شرطنامه ویژه دارد و مشتریان می توانند با پرداخت همگی 14 سومان از این فروشگاه اینترنتی مال و محصولات درخواست و خریداری نمایند. ماه سپتامبر سال روان علی اکسپرس فروشگاه بزرگ اینترنتی چین اعلان داشت که نیت دارد در تاجیکستان دفتری خود را باز کرده سودای مالهای این کشور را گسترش دهد. بازارهای تاجیکستان فعلا پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتا ارزان می تواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتری خود در تاجیکستان می تواند در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرد آنلاینی پیروز آید، بلکه تجارت تاجران خرد و میانه تاجیک را نیز کساد کند، چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را میتیزاند. یک نگاه کوتاه به بازارهای تاجیکستان میتواند ثابت کند که اکثر مالهای این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه تا به تسبیح و دستار و مروت و خوردترین اشیای روزگار. فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزوی از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین با نام جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات در جهان تبدیل شد. ارزش بازارهای این شرکت 231 میلیارد دلار برآورده می شود. خود جک ما سال 2014 داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار سرمایه دارد. مقامات مسئول می گویند مال چکنه که توسط فرمایش های انفرادی مشتریان تاجیک از چین با راه پشت وارد می شود زیاد است، ولی با این حال آمار یا حجم دقیق مال و مبلغی که از این راه به تاجیکستان وارد می شود دسترس نیست.
We'll be right back.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. از زمان خوب شدن روابط و بیکار شدن نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 2 سال سپری می شود. در این مدت تجارت میان دو کشور خیلی رواج یافت. همکنون مال استحصال ازبکستان در رفهای فروشگاه های تاجیکستان زیاد به چشم می رسد. تا کنون در بازارهای تاجیکستان مال چین و ترکیه یک تازی می کردند. ولی اکنون مال ازبکستان در بازار هم وارد رقابت شده است. همکارم زرنگزی نوروز شاه به بازارهای دوشنبه رفت و تشخیص کرد که خوب شدن روابط دوشنبه و تاشکند در رفع فروشگاه های تاجیکستان چه تاثیر گذاشته است؟
شماره از صاحبکاران میگویند مردم به مالهای تولیدی ازبکستان برتری میدهند، ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که داد و گرفت یک طرفه است. کارشناسان میگویند باید این داد و گرفت برابر باشد و تاجران تاجیک نیز به مالهای خود در آن کشور جای پایابند. بنا به اطلاع رسمی میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 دو برابر افزوده است. نرگس حفیظوا صاحبکار بزرگترین بازار مال و کالای کشور معروف به کاروان 6 ماه باز مسیر واردات مال را تغییر داده است. قبلا او از چین و قرقیزستان مال می آورد، اکنون بیشتر به ازبکستان می رود. او به فروش کرتا و بالا پوش های زنانه مشغول است و میگوید این راه برایش کم خرج است.
البته هم راه کروش هرزون هم بین مدت کوتاه رفته میبینم. خیتوی و دیگر جراویم 1 هفته 10 روز بود مهلتی رفته آمدنمون، لیکن حاضی 2-3 روز برفته میبینم.
صاحب کاران تاجیک میگویند اکثرا هنگامی وارد کردن مال از چین و ترکیه و قرقیزستان با مشکل روبرو میشوند. به دلایل های مختلف مال وارداتی آنها در راه بند میماند و تاجران هفته و ماه ها در داخل کشور مال تجارتیشان را انتظار میماندند. شهرت سلیموف در بازار کاروان با فروش لباس مردانه مشغول است. برای آنهایی که بیشتر به صفت بلند لباس توجه دارند، او مال استحصال ترکیه را پیشنهاد میکند و در برابر این شیم و کاستیوم از ازبکستان هم دارد که به گفته او بیشتر برای نرخ دسترس و ارزانش خریداری زیاد پیدا کرده است.
کاستیوم بروکو است، کامپلیکت پیجاکو است، کورتکو میزنیم، پالتوی دراز و پلاش هم چیزو میبیاریم از بیشت. خیلی باید هم قبول نمیکنند، کم نرخ نوش کتی خوب قبول میکنند.
بازارهای تاجیکستان را معمولاً مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در بازار مال و کالای کشور مال استحصال قرقیزستان هم با نرخ نسبتاً دسترس خریداری خود را دارد. به گفته صاحب کاران با مال و کالای استحصال ازبکستان که حدوداً 1 سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمیکردند. بختیار تاجر لباس زنانه میگوید
خیلی کم کم میگفتن ازبکی گفتن همی هم نمیدونن، بعد اینکه دیدن صفتوش استفاده که بردن و زیگه پرابلیم ها نیست گرفتیست.
و گفته بختیار صاحب کاران محلی مالهای تجارتی خود را وابسته به طلبات خریداران در بازارهای دوشنبه به شرکت ها در ازبکستان فرمایش میدهند.
مثال همی گل معقول همی نفرادسه همی را مثال ما زکاس میکنن ترکیه هم ستیلش ترکیه هم مدلش مثال هم شیستیلش هم ازبکی میکنن.
از ازبکستان پویافزول هم وارد میکنند. بعضی از ساکنان میگویند صفت آن در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است، ولی به حد مالهای ترکی و روسیه نیست.
مکسین 140 سم هر که هست که 60 سم سر میشه. واقعا میفهمی پوچا در پوچا میفهمی صفت خوب یا پاست یا بالند. خیلی هست که تیز میدارم. وزیاجه خوب باری خوب هم دار ازبکی.
برابری باز شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفر ساکنان دو کشور، بلکه راه وارد کردن محصولات آن کشور به تاجیکستان هموار شد. حالا در برابری بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات خوب وطنی را به ازبکستان انتقال دهد. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک گفت حالا به دلیل محدود بودن واردات محصولات چینی به ازبکستان، صاحب کاران این مال ها را توسط تاجیکستان به اون کشور انتقال میدهند.
که این هم جهت خوب و دیگر جهت تشویق‌آور است، چون که اسعار خارجی از تاجیکستان به چین میرود و محصولات های چینی را اکسپورت میشوند.
در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود، اما طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است.
<تص->
شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هم آب شاری شب خود تمنا غنیمت است، ورزاب را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست، در پای که قامتی بالا غنیمت است.